عرض میکنم خدمت شما، بریم ببینیم بنی قریظه چه بود. خب بنی قریظه هم که خدمتون گفتم که 800 نفرشون رو آوردن دست بسته بعد از 3 روز گرسنه بودن، در بازار مدینه دو تا چاله کندن برای یکیش حضرت علی مولای متقیان ایستاد. من نمیدونم چجوری مولای متقیان میشه بود، سر آدمم برید، مولای متقیان هم بود، من اینو نفهمیدم هنوز. شما میفهمید به من؟ منم آقا گمراه هستیم دیگه، گمراه میشه مثل من. شما ما رو راهنمایی بفرمایید ببینیم چگونه میشه و سر 750 نفر آدم رو برید. مولای متقیان هم بود. محمد ابن عبدالله ابن مالک ساعدی از قول پدر بزرگ خود برایم نقل کرد که گفته است من هنگامی که زنان اسیر بنی قریظه را می فروختن به حضور پیامبر رسیدم. ابوالشحم یهودی آمد و دو زن یهودی را که هر یک 3 پسر بچه و دخترانی داشتن به 150 دینار خرید. او به اونها گفت مگر شما بر دین یهود نیستید؟ و اونها در حالی که می گریستن می گفتن ما از دین خود یعنی یهود دست بردار نیستیم تا در آن بمیریم. ابن ابی سبره از یعقوب ابن زید ابن طلحه از قول پدر اون نقل میکرد که گفت پیامبر صلی الله علیه گروهی از زنان و بچه های اسیر را به عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف فروختن. این دوتا میلیونر شدن. 1000 اسب در طویله این عبدالرحمن ابن عوف بود زمان، در حالی که اینا وقتی آمدن به مدینه خار میخوردن. از اموال مردم اینو کار که نمی‌کردن که تولید اقتصاد کنن که درآمدشون رو بدن اسب بخرن که، نه اینا همین دست جمعی حمله. حالا مدینه تمام شد و خیبر که تمام شد و اطرافو که خلوت کردن 10 تا 15 هزار نفر آدم بیکار عرض کنم شمشیر به کمر قمه به دست منتظر که چیکار باید بکنن. حالا باید بفرستن یه جای دیگه روزی، فرستادنشون به سرحد روم و ایران و اینا بغش هم که می‌دونی. خب و گروهی را برای فروش به نجد فرستادن، مردا رو سر بریدن. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و زنای مردم فروختن بودن نجد بفروشن پولش بگیرن بیارن. و گروهی را همراه سعد ابن عباده به شام فرستادن. این بیچاره سعد ابن عباده مرد بزرگی بود، از اموالش به مردم میداد، مردی سخت کریم بود، اینم مجبور شد و وادار شد به جنایت تا اونها رو بفروشد و با پول اون اسلحه و اسب بخرد. به 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 عجب دینی ماشاءالله به این روحانیتش. سعد بن عباده زنای مردم رو ببرد به نجد بفروشد با پولش اسلحه اسب و اسلحه بخره بیاره که بعد حمله بعدی لازم داریم. و گفته شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله همه را به عثمان ابن عفان و عبدالرحمن او فروختن چون پول داشتن و اون دو اونها را بین خود قسمت کردن، یعنی عبدالرحمن ابن عوف و این عثمان تقسیم کردن. به چه ترتیب؟ عثمان مال فراوانی پرداخت و هر اسیر را که برای می آوردن بیشتر از میزان تعیین شده بهای او را پرداخت میکرد. پیرزنان ثروتی هم داشتن ولی جوانان چیزی نداشتن. پیرزن بدبخت از شوهرش پدرش یه طلای چیزی بهش آویزون بود. عثمان گفت من پیرانه میخوام. خلیفه خلیفت الله. بله. خب به این جهت بود که عثمان سود سرشاری برد. عبدالرحمن در مورد تقسیم اسیران قرعه کشی کرده بود و پیرزنان در سهم عثمان قرار گرفتن و گفته شده است اسیران را به دو قسمت تقسیم کردن، پیران یک طرف جوانان رو. تو رو خدا ببینید اصلا چه صحنه‌ای بوده. هیچ برای شرافت انسانی این اسلام ارزش قائل نبوده و نیست. تن آدم وحشت میکنه آدم این چیزا رو میخونه. البته نه اینکه از این چیزا نبوده، اما به نام خدا نبوده. زشتی کار اینجاست، استفراغ آوره هموطن. صحنه رو تجسم کنی. پیران یک طرف، عبدالرحمن عثمان را مختار کرد که هر قسمت را که میخواد انتخاب کنه و او پیرزنان را برگزین. آلات و زینت آلات داشتن بیچاره پیرزنان، حتما میگرفته چیزاشون، طلاشون و گردنشون میکشیده. این که از صحابه بزرگ خلیفه هم شد، یه اردنگ میزنه داخل تو چاله میکشتش. پیرزن کسی نمیخره که آدم فروش. اما شراب خدا نکنه دست شما به شراب بخوره، این دیگه گناهی در جهنم جاته. اما آدم فروشی زن مردم هیچ کاری نداره، جامع ترین و کامل ترینشه. بشه تابید که غفلت مایه پشیمانی است. اینا کتاباشونه. عبدالحمید ابن جعفر از پدرش نقل کرد، یعنی یه نسل گذشته بوده، یه نسل گذشته بوده. پدر من از زل سلطان ناصرالدین شاه قشنگ خاطرات داشت. صحبت میکنه بره زل سلطان چه ظالمی بود و چه فاسدی بود. دوبار من بودم، میگفت که آدم آوردن در اصفهان در همین میدان شاه سر بریدن، جلاد می آمد و چنین و چنان، و هر کسی خرمنی داشت چیزی داشت، این زل سلطان آدم میفرستاد تمام اموال مردم میگرفت. از این رو صحبت ها میکرد، این همین داستان. و پدرش نقل کرد، این نسبا نکنی کهنه شده بوده بود داستان، نه همش درست. که مجموعه اسیران از زن و بچه 1000 نفر بودن. پیامبر صلی الله علیه پیش از فروش غنایم خمس اونها را جدا فرمود و اسیران را هم به 5 قسمت تقسیم فرموده و خمس اونها را هم در اختیار خود گرفتن. گروهی را آزاد کردن و بعضی را هم به افراد بخشیدن و بعضی از اونها را هم به خدمت برگماشتن. در مورد اساسی و درختان خرما هم همچین رفتار شد و 5 یک از اونها را کنار گذاشتن. پیامبر صلی الله علیه در این مورد قرعه کشی می‌فرمود و بر قرعه می نوشتن برای خدا. خدا؟ بله بله، برای خدا، شخص خدا. ولی صاحب اختیار کائنات و کهکشان ها و میلیارد ها میلیارد میلیارد کهکشان چشمش دنبال خرمای دوزی عربا بوده. چه خدای حقیر پستیه خدای اینا، خودشون هم مثل خداشون هم. خب نه خداش اینه، به این بندش چه شکلیه؟ خدا مال دوزی لازم داره، اما چون مصرف نمی کنند در اختیار شما باشه، به هر کس می خواهید بدهید. حالا به مالکیشا بگین. این کلاه گشاد هموطن 1400 سال این بختک روی ما افتاد. بخش عمده نکبت و گرفتاری ما هم از این ذهنیت هاست. از مویستره آدم فرزانه که نمیره دوزی کنه که زن مردم بیاره به فروش پولش میده جیبش. آدم عادی ولی عدالت ماشاءالله عدالت هم بوده. ببینید عدالتش رو گوش کنید، خوب خوب توجه بفرمایید هموطن. ممکنه کسی دیگه این حرفا رو نزنه اینجا. ابن ابی صبره از اسحاق ابن عبدالله نقل که پیامبر در اون دستور بودن نباید بین مادر و فرزند پیش از بلوغ فرزند جدایت کن. ببینید عدالت خدایی هم، ببینید چه عدالتی بوده ماشاءالله. به این عدالت فرمودن، پرسیدن ای رسول خدا منظور از بلوغ چیست؟ فرمودن دختران قاعده شدن و پسران محتلم گردن. هر جا شو باز کنی از فرومایگی و پستی آدم سردر میگیره. رزالت از ابتدا تا انتها. عادل در عدل عمر شما شک داری؟ انبار دوزی رو که میوردن به هیچ کس پارتی بازی نمی کرد. رسول پارتی بازی کرده. عمر ماشاءالله قد عادل بود، انبار دوزی رو به صدیه تقسیم می کرد. اینا عدلشون بوده. تو شما شنیدی اینا کار بکنن؟ مثلا زحمتی بکشن، تولیدی بکنن، دستوری برای اقتصاد و بازرگانی و کار دیگه در این قرآن پیدا کردی؟